گریز. این گونه فرصت از که افتادن بی شما.
ساعت 10 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این مجموعه خبری همراه باشید. مراجع معظم تقلید، مبارزه با مواد مخدرات، جهاد و وظیفه آحاد جامعه و همافزایی همه نیروها و ظرفیت‌ها برای مبارزه با مواد مخدر را ضروری دانستند. حضرات آیات مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، جوادی آملی، نوری همدانی و علوی گرگانی در دیدار دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، آلوده کردن نسل جوان و سرمایه های آینده ساز کشور را یکی از تلاش های دولت های استعمارگر با استفاده از مواد مخدر ذکر و بر تشدید مقابله در همه ابعاد به ویژه فرهنگی تاکید کردند. مبارزه فرهنگی، همافزایی رسانه‌ها برای نشان دادن عواقب شوم مواد مخدر، جمع‌آوری معتادان متجاهر از مناظر عمومی، همکاری نهادهای دینی و فرهنگی و اجتماعی و خانواده‌ها از دیگر مواردی بود که مرجع معظم تقلید بر آن تاکید کردند. مدیر حوزه‌های علمیه هم از آمادگی حوزه علمی برای همکاری با ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد. دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور هم در این دیدارها گزارشی از اقدامات ستاد مبارزه با مواد مخدر ارائه کرد. سردار مومنی با تاکید بر استفاده از مبلغان دینی برای فرهنگ سازی و پیشگیری از مواد مخدر در کشور از آمادگی این ستاد برای همکاری با حوزه‌های علمیه خبر داد. نشست اعضای ستاد همکاری های حوزه و آموزش و پرورش با موضوع سند تحول از تفاهم در نظر تا تعامل در عمل در مشهد آغاز شد. در این نشست دو روزه مسئولان ستادی مرکز مدیریت حوزه های علمیه برادران و خواهران و وزارت آموزش و پرورش برای تشریح برنامه های امسال و بررسی عمل کرده سال گذشته کمیته های استانی بحث و تبادل نظر می کنند. سخنرانی مدیر حوزه های علمیه و وزیر آموزش و پرورش، نشست های عمومی و برگزاری کارگروه های تخصصی، بررسی نحوه ارتقای همکاری های حوزه و آموزش و پرورش و شناخت ظرفیت های پیدا و پنهان این دو نهاد اثرگذار در عرصه تعلیم و تربیت از برنامه های این نشست دو روزه است. این نشست امروز و فردا در مجتمع فرهنگی رفاهی نیایش در مشهد مقدس برگزار می شود. مراسم بزرگداشت 37 سالگرد ارتحال مفسر کبیر قرآن آیت الله علامه طباطبایی در قم برگزار می شود. در شب نخست این مراسم، همایش علمی المیزان و علوم انسانی و اسلامی با مشارکت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی فردا شب در بیت شریف این عالم ربانی برگزار می شود. شب دوم بزرگداشت سالگرد ارتحال علامه طباطبایی نیز شامگاه پنجشنبه 24 آبان ماه برگزار خواهد شد.
مدیر اجرایی مجمع حکمت اسلامی با بیان اینکه چهارمین ویژه برنامه های علامه طباطبایی رحمت الله علیه در آستانه سال روز رحلت این شخصیت برجسته علمی و دینی در حال برگزاری است افسود:
امسال ما چهارمین ویژه برنامه های بزرگداشت علامه رو برگزار خواهیم کرد. در سال 94 ما 7 عنوان برنامه رو توانستیم برگزار کنیم. در سال 95 12 عنوان، در سال 96 15 عنوان و امسال تا الان 16 عنوان برنامه برای ویژه برنامه های علامه در نظر گرفته شده. امسال ما از 19 تا 30 آبان رو ایام بزرگداشت علامه طباطبایی نامگذاری کردیم.
آقای خراسانی افسود ویژه برنامه های بزرگداشت علامه طباطبایی رحمت الله علیه در استانهای قم، مشهد و شیراز برگزار می شود.
این 16 برنامه 14 برنامه در قم برگزار می شود، 1 برنامه در مشهد و 1 برنامه هم در شعبه شیراز مجمع حکمت اسلامی برگزار می شود. از 16 عنوان برنامه ای رو که مد نظر هست، 12 برنامه رو گروه های علمی مجمع حکمت اسلامی برگزار خواهند کرد که از دیروز برنامه ها شروع شده و تا چهارشنبه هفته آینده این برنامه ها ادامه خواهد داشت. دو تا نشست علمی ویژه علامه برنامه ریزی شده. نشست اول که پنجشنبه 24 آبان هست، یعنی مصادف با سالروز ارتحال علامه طباطبایی، در دفتر مرکزی از ساعت 9 تا 12 برگزار میشه با موضوع حکمت و سیاست در اندیشه علامه طباطبایی. نشست بعدی ما که شعبه مشهد برگزار میکنه چهارشنبه 30 آبان برگزار میشه با عنوان نوآوری های علامه طباطبایی در باب حرکت.
مدیر اجرایی مجمع حکمت اسلامی همچنین گفت برای اولین بار نهمین گرد همایی اساتید علوم عقلی در ایام بزرگداشت علامه طباطبایی رحمت الله علیه برگزار خواهد شد.
امسال برای اولین بار گرد همایی اساتید علوم عقلی که نهمین گرد همایی اساتید علوم عقلی هم هست، چهارشنبه 30 آبان بعد از نماز مغرب و عشا در سالن اجتماعات مجمع حکمت اسلامی با حضور اساتید و فضلا و نخبگان علوم عقلی برگزار می شود.
قرار است دبیرخانه دائمی بزرگداشت علامه طباطبایی رحمت الله علیه پس از برگزاری این ویژه برنامه ها در مجمع عالی حکمت دایر شود.
هفتمین کنگره بزرگداشت شهید حسن تهرانی مقدم و شهدای قدیر در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد. در حاشیه این کنگره نمایشگاه عکسی از ابداعات و نوآوری‌های موشکی ایران نیز در معرض دید علاقمندان قرار گرفت. دیروز همچنین نرم افزار شهید تهرانی مقدم در بنیاد شهید و امور ایثارگران رونمایی شد. در مراسم رونمایی از این نرم افزار که به مناسبت سالروز شهادت پدر موشکی ایران برگزار شد، حجت الاسلام شهیدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و خانواده شهید تهرانی مقدم حضور داشتند. حجت الاسلام شهیدی در این مراسم با اشاره به وظیفه ذاتی بنیاد شهید در معرفی و نشر آثار شهدا گفت شهید تهرانی مقدم از شهدای بزرگواری است که نقش مهمی در توان موشکی کشور داشت.
بنیاد شهید یکی از وظایفش کار فرهنگی است و از زمانی که اساسنامه بنیاد نوشته شد عمده کاری که به دوش بنیاد شهید گذاشته شد مسئله فرهنگی بود و نگهداری حفظ و آثار شهیدانی که همه ما مدیون اونها هستیم. یکی از وظایف بنیاد اینه که منتقل بکنه این همه فداکاری و شهامت و شجاعت فرزندان این مرز و بوم. شهید تهرانی مقدم از اول نقش‌آفرین بوده، به خصوص در مسائل اختراعی. پدر اختراع موشکی ما شهید تهران مقدم بوده و نقش‌آفرین بوده و همانطوری که اشاره کردن مورد لطف و عنایت و محبت مقام معظم رهبری ایشون بوده. سالگرد شهادتشون هستش، نرم افزار چند رسانه‌ای آماده کردیم که از این راه بتونیم دیگه از راه‌های نرم افزاری نسبت به شهدای بزرگواری که اینها نقش‌آفرین در کشور ما در انقلاب ما بودند برنامه براشون آماده بکنیم و در اختیار همه مردم رسانه‌ها قرار بدیم.
ادامه خبرها. حل مسائل و مشکلات زیست محیطی از جمله نیازهای امروزه جامعه است. یکی از بهترین راهکارها برای بهبود شاخصهای زیست محیطی در جامعه استفاده از فرهنگ وقف برای توسعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی است. حجت الاسلام موسوی متقی مدیر کل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه در گفتگو با خبر رادیو معارف در این زمینه گفت
یکی از حوزه‌هایی که میشه خیلی روش تأکید کرد و همکنون هم مورد نیاز هست در حوزه محیط زیست ماست. محیط زیست اهم از هوا، زمین و آب آشامیدنی است. کلیات این مسائل به سلامت محیط زیست بستگی داره. من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که واقفین و خیرین در طول زمان نگاه بلندی رو نسبت به مسئله محیط زیستشون و حتی حیوانات داشتن. ما شاید این مسئله رو کمتر شنیده باشیم که وقف برای حیوانات داشتیم، وقف برای سگهای ولگرد داشتیم. من وقتی مطالب رو مطالعه میکنم در وقفنامه، بعضی رو تعجب میکنن، وقف برای پرندگان، پرندگانی که در شاید ایام زمستان اینها به مشکل بخورن تو بحث دانه و طعام، که وقف شده، وقفی که داریم که برای اینها طعام و دانه ایجاد کنن و بریزن در مناطقی که اینها بیان و در واقع از این استفاده کنن. اینها نگاه بلندی است از نگاه واقفین به حیوانات، به محیط زیستشون و حفظ و حراست و صیانت از منابع طبیعیمون، مثل بحث قنوات، بهترین و بالاترین قنات هایی که در ایران مرکزی در استانهای یزد و کرمان هست از محل وقف ایجاد شده و ما قنات های بسیاری داریم، چاه های آبی داریم که اینها همه وقفن و به همین دلیل الحمدلله کشور در این حوزه به حمدالله در گذشته موفق بوده. امروز هم نیاز داریم در این حوزه ها ورود کنیم برای حفظ محیط زیستمون، برای حفظ فضایی که در این زندگی میکنیم، چه آب، چه خاک، چه هوا، برای همه اینها، برای ایجاد هوای پاک میشه وقف کرد، برای زمین پاک میشه وقف کرد. اینها در واقع میشه گفت مثال ها و مصداق های نو و جدیدی است که واقفین امروز میتونن رو به این سمت بیارن و جامعه پاک و ایدئال انشاءالله داشته باشیم.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. مراسم پایانی نخستین دوره رقابت‌های علمی کنز یا جایزه مصطفی در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد. جایزه کنز بخش جانبی از جایزه مصطفی است که هر دو سال یک بار به دانشمندان و پژوهشگران برتر جهان اسلام اعطا می‌شود. در این مراسم علاوه بر تقدیر از صاحبان 8 ایده برتر از پژوهشگران برتر نیز که آثارشان به مرحله نهایی راه یافته بود قدردانی شد. دکتر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در این آیین جایزه مصطفی را به سر مناسبی برای رشد علمی جهان اسلام از جمله ایران دانست و بر لزوم فراهم کردن بسترها و امکانات برای توسعه علمی کشور تاکید کرد. در رقابت علمی کنز یا جایزه مصطفی، استادان، دانشپژوهان و دانشجویان با ارائه ایده‌های علمی کاربردی خود راهکارهای حل مسائل جامعه را ارائه می دهند. مسابقات کنز در 5 محور سلامت، فناوری اطلاعات و ارتباطات، آب و محیط زیست، انرژی و اقتصاد برگزار می شود که در مرحله نخست از هر یک از این 5 گروه 3 منتخب برگزیده می شوند. در این رقابت ها آثاری از 15 کشور اسلامی از جمله ایران، عمان، پاکستان، مالزی، عراق، افغانستان، سوریه، فلسطین، اردن، تونس، بنگلادش، اندونزی، نیجریه، مصر و قزاقستان حضور داشتند. اجتماع عظیم 5000 نفری زائران هندی و پاکستانی در حرم مطهر رضوی برگزار شد. زائران هند و پاکستان هر سال پس از عزاداری ماه محرم و سفر و حضور در کربلای معلا در مسیر برگشت به کشورهای خود اجتماع بزرگی را به عنوان اجتماع شکرانه عزاداری در حرم مطهر امام رضا علیه السلام برگزار می کنند. نمایش وحدت و همبستگی مسلمانان کشورهای هند، پاکستان، عراق و ایران به تمام جهانیان از دیگر اهداف برپایی این گرد همایی است. معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت کنکور در رشته‌های پرمتقاضی حذف نمی‌شود. آقای شریعتی نیاسر افزود شرط ادامه تحصیل در رشته‌های بازمون کماکان شرکت در کنکور متمرکز خواهد بود. وی گفت رشته‌های مثل پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و مهندسی هم پرمتقاضی هستند و همین که رقابت بیشتری برای ادامه تحصیل در آنها وجود دارد. و چهارمین جشنواره ملی اسباب بازی از 26 آبان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب برپا می شود. این جشنواره شامل بخش های مختلفی است که مهمترین آن نمایشگاه تخصصی دستاورد صنعت اسباب بازی ایرانی است. در این نمایشگاه بیش از 80 تولید کننده ایرانی 1300 اسباب بازی را معرفی خواهند کرد. شرکت کنندگان در این جشنواره فقط تولیدات ایرانی را به نمایش می گذارند و به هیچ عنوان محصول خارجی در این نمایشگاه استفاده نخواهد شد. دبیر چهارمین جشنواره اسباب بازی توجه به طراحی رشته اسباب بازی در دانشگاه‌ها را از نکته‌های مهم این جشنواره برشمرد. در پایان خبرها به آگاهیتان می‌رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 11:51 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
لا اله الا الله. رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله.
روزتون بخیر باشه عزیزان شنونده، صدای ما رو همچنان از پخش شبکه رادیویی معارف میشنوید. 10:15 است. 30553 سامانه پیام کوتاه این رسانه دینی است و شماره تلفن رابطه عمومی 329 10551 و 552 با پیش شماره 025. در ادامه پخش برنامه ها پرسمان کودک و نوجوان رو تقدیم شما میکنیم. ساعت 11 زمزم احکام پخش میشه و آخرین برنامه‌ای که در این بخش تقدیم حضورتون میکنیم 11:30 برنامه تا آسمان هست که با این برنامه به استقبال لحظات معنوی و با شکوه اذان ظهر به افق شهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خواهیم رفت در ساعت 11:51. دعوت میکنم 45 دقیقه با برنامه پرسمان کودک و نوجوان همراه باشید.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من یه دختر 4 ساله. یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمی‌رسم با هیچ کدومشون نبازی کنم. نه
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفته.
نماز گاهی اوقات می‌خونه.
بی‌نهایت بی‌نظمه.
اجتماعی اصلا نیست.
خیلی ترس و استراب داره.
اگه میشه من راهنمایی می‌کنید.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا برای ما برنامه دارن. با روش‌های علمی و تربیتی آشنا بشن، بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو. تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن، یه بخشش هم تربیت احکامیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا با نام تو آغاز میکنم که بهترین نام هاست. سلام به شما مردم محترم، شنونده های گرامی، هموطن، غیر هموطن، در داخل و خارج کشور، هر کجا که دارید صدای ما رو میشنوید. من حمید سوری با افتخار در خدمتون هستم در روزی که حسن علیدرزاده عزیزم، همکار محترم و مجری ثابت برنامه، تشریف ندارن و من افتخار دارم تا امروز در کنار شما مردم عزیز ایران اسلامی باشم با برنامه پرسمان کودک و نوجوان از شبکه رادیویی معارف. به دنبال سوال‌هایی شاید دارید میگردید راجع به کودکان خودتون، راجع به نوجوانان خودتون. چرا فرزند 8 ساله من میل و اشتیاقی به پدر و مادر خودش نشون نمیده؟ چرا او دائما با برادر خواهر خودش دعوا میکنه؟ چرا فرزند نوجوان من موبایل داره و مدام از موبایل و تلفن همراه خودش استفاده میکنه؟ او افسرده شده. چرا و چرا و سوالهای بسیار زیادی که اینجا در برنامه پرسمان کودک و نوجوان میتونید مطرح بکنید و به پاسخهای اونها برسید. 30553 برای ما پیامک ارسال بفرمایید و سوالتون رو بپرسید. 025-329-10-551 و 552 هم دو راه ارتباطیه که میتونید زنگ بزنید و به صورت تلفنی سوال خودتون رو بپرسید. اما کارشناس گرامی که در خدمتشون هستیم در برنامه پرسمان کودک و نوجوان، حجت الاسلام و المسلمین، استاد تراشیون عزیز، محقق و پژوهشگر و مشاور حوزه خانواده و کودک و نوجوان، در استودیو این هفته هم حضور دارند. استاد عرض سلام و ادب، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می فرستم بر پیامبر خوبی ها، نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر عظیم و شأن و بزرگوار. عرض ادب و احترام و وقت بخیر هم دارم محضر شنوندگان خوب این برنامه، خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون. انشاءالله امروز بتوانیم در خدمت حضرت عالی با سخوی سوالات شنوندگان بزرگوار باشیم.
انشاءالله. بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما. یه بحث بسیار خوبی رو آغاز کردید با عنوان فرزندی برای آینده و توی این بخشی که معمولا 7-8 دقیقه اول برنامه است یک سری راهکارها میدید به ما که چه کار بکنیم فرزندان خوبی رو تربیت بکنیم. در مجموع فکر کنم هولوش 9 تا یا 10 تا راهکار رو در دو برنامه گذشته برامون مطرح فرمودید. سعی بکنیم تک فرزندی رو کنار بذاریم، چند تا فرزند همبازی داشته باشن بچه های ما، بتونیم با فرزندانمون رابطه مسئولیت سپاری رو ایجاد بکنیم، بهشون مسئولیت بدیم. فرمودید که اگه کودک ما انیمیشن یا کارتونی داره میبینه، بعد از پایان اون ازش بپرسیم که نظر راجع به فلان کار اون شخصیت انیمیشن چی بود و چه برداشتی شما داری. فرمودید که توی خونه مراقب رفتار خودمون باشیم، کودکان بیشتر از آنچه که میبینند الگو میگیرند تا اونچه که میشنوند. شنیده ها رو خیلی زود فراموش میکنند و به بچه هامون تحلیل ارائه بدیم. و نکته دیگری که فرمودید محیط خانه رو یه محیط آرامش بخشی قرار بدیم برای فرزندانمون، از حیث تغذیهش، از حیث ساعت خوابش، از حیث نوع گفتار و رفتار و برخوردی که داریم. اینها خیلی خلاصه موجز و مختصر آنچه بود که برمون فرمودید. امروز هم در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون هستم از خلاصه‌گویی خیلی خوبتون.
خواهش میکنم.
و همونطوری که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، اگر ما بخوایم فرزندانمون رو در آینده سلامت ببینیم، لحاظ دینی، باورهای اعتقادی، اخلاقی، تربیتی، رفتارهای اجتماعی، قطعا اولین نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم اینه که الان فرصت اون است که ما فرزندانمون رو برای اون زمان تربیت بکنیم.
بله.
همون فرمایش وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام که فرزندان شما برای یک زمانی غیر از زمان شما هستن، اونها رو برای اون زمان تربیت بکنیم و آماده. اما اون نکته‌ای که الان مطرح هست این است که ما باید عمل کردمون برای تربیت این گونه فرزندان چگونه باشه، که گفتیم به یک مجموعه ای از شاخصه‌ها باید توجه داشته باشیم در تربیت و اون رو در فرزندانمون پرورش بدیم، نهادینه بکنیم و جزی از شخصیت فرزندانمون قرار بدیم. اولین نکته این بود که قدرت تحلیل رو در اونها تقویت بکنیم، که خب راهکارهایی بیان شد و حضرت عالی هم خلاصه‌گویی فرمودید و چند راهکار دیگه باقی مونده که من در این برنامه بحث تقویت قدرت تحلیل رو تقریبا ببندیمش که برنامه آینده به سرفصل جدیدی توی موضوع بپردازیم
انشالله.
یکی از نکاتی که میتواند زمینه تحلیل قوی رو در فرزندانمون به وجود بیاره اعتماد به نفس است.
بله.
شما میدونی اعتماد به نفس به معنای باور داشتن توانایی هایی است که خداوند در وجود انسان نهاده.
بله.
و قطعا یکی از توانمندی هایی که در وجود انسان هست و باید اون رو به منصه ظهور رسون بحث تحلیل است، توانمندی تحلیل کردن وقایع پیرامونی. ولذا بچه هایی که اعتماد به نفس خوبی داشته باشن می توانن قدرت تحلیل خوبی را هم داشته باشن. ولذا ما والدین باید تلاشمون بر این منوال باشه که بچه ها رو به سمتی ببریم که اعتماد به نفسشون خدشه برش وارد نشه. چند تا نکته‌ای که شاید جدی باشه و اینها عامل کاهش اعتماد به نفس در فرزندان هست رو من بیان بکنم. اولین نکته اینه که بچه هایی که دائم با شکست تو کارها مواجه میشن، یعنی ما کارهای بزرگتر از سنشون رو برای اونها فراهم میکنیم، میره اون کار رو نمیتونه انجام بده، شکست میخوره. همبازی های بزرگتر از سن و سالش داره، میره با اونا بازی میکنه، دائم تو بازی ها میبازه. یا حتی اسباب بازی های بزرگتر از سنش در اختیارش قرار میدیم. مثلا این بچه یه پازل 20 تیکه رو میتونه جور کنه، ولی میریم یه پازل 200 تیکه مقابل او قرار میدیم.
بله.
نمیتونه این رو جور بکنه، ولی نتیجهش این میشه که شکست میخوره. خب این شکست ها وقتی زنجیره بار باشه اعتماد به نفس رو پایین میاره.
بله.
نکته دوم، والدینی که فرزندانشون رو تحقیر میکنن، سرزنش میکنن، گاهی اوقات از تعابیری مثل این که تو نمیتونی، بلد نیستی، توانش رو نداری، اجازش رو بهتون نمیدیم، از این جملات استفاده میکنن. اینا به تدریج بچه ها اعتماد به نفسشون پایین میاد. پس یک شکست، دو تحقیر و سرزنش کردن بچه ها. یکی از عواملی که اعتماد به نفس بچه ها رو پایین میاره اینه که اجازه ندیم کارهای مورد علاقه شون رو انجام بدن. چون بچه ها یه سری کارها مورد علاقه شونه، مشروع هم هست، اشکال نداره، اجازه بدیم فرصت هایی رو براش ایجاد بکنیم. رضا اون جمله مشهور ادیسون که میگوید من ممنون و مرهون مادرمم، چرا که در زیر زمین خانه برای من کارگاهی ساده درست کرد. رضا ادیسون در مدرسه ادیسون نشد، تعبیر خودش اینه که من در اون کارگاهی که مورد علاقم بود و زمینش رو مادرم برام فراهم کرد، بله، ادیسون شدم.
بله.
پس این رو هم ما بهش توجه داشته باشیم، که زمینه ای رو فراهم کنیم که بچه ها به کارهای مورد علاقه خودشون بپردازن. اینا افزایش اعتماد به نفس رو به دنبال خواهد داشت.
بله.
نکته بعدی، دیدن نقاط و قوت فرزندانه. این اعتماد به نفس رو در بچه ها افزایش میده. ما یک آی سوری معمولا ویژگی که متاسفانه داریم پیدا میکنیم، بزرگترها کوچکترها تو جامعه، همش نگاهمون به امور منفیه، یعنی همش منفیه ها رو بیان میکنیم.
بله.
و خب این خیلی آسیب میرسونه. مثلا یه موقعی آقای به من میگه وای ترا شما در منزلمون، خانومم که صبح که بلند میشه نگاهش رو میندازه تو چشم من و اولین جملاتش اینجوریه که دیشب خوب نخوابیدم، کمرم هم درد میکنم، حالا امروز نهار دوباره چی درست کنم. چقدر مثلا ما زنا بدبختیم که هنوز بلند نشده باید به فکر نهار زور. و از همون اول داره جملات منفی میگه.
بله.
خب این هم برای خودش بده، برای این خانم، هم کسانی که میشنون آزار میبینن. ولی ما باید روحیه مثبت داشته باشیم. اتفاقا یه بزرگواری است، من گاهی اوقات میبینم ایشون رو، حال احوال میکنم، میگم که فلانی چطورین شما، میای ترشون بهتر از این الحمدلله نمیشه. یعنی همون جمله اول جمله مثبت، یعنی هم برای خودش خوبه، هم برای اطرافیان که میشنون این جملات رو. ولی نسبت به بچه‌هامون سعی بکنیم از جملات مثبت استفاده بکنیم. آه. نکات مثبتشون رو ببینیم. این انرژی زاه، یعنی بچه‌ای که ذهنش آرامش داشته باشه بهتر میتونه فکر کنه، بهتر میتونه تحلیل بکنه وقایع رو. اینم یک نکته‌ای که بعد ما بهش توجه کنیم. 4-5 تا نکته رو پس درباره اعتماد به نفس گفتیم. اعتماد به نفسی که زمینه تحلیل بهتر رو در فرزندانم میتونه ایجاد کنه. من یه نکته آخری رو هم ولو کوتاه عرض بکنم که این هم زمینه تحلیل بچه ها رو فراهم میکنه. ببینید در دوران کودکی بچه ها لزوما نمیتونن تحلیل هاشون صرفا ذهنی باشه.
بله.
چون اینا به تفکرات انتزاعی نرسیدن. بچه ها باید یک تصویر سازی های ذهنی داشته باشن تا خوب بتونن تحلیل کنن. رضا یکی از ابزارهایی که خیلی خوب میتونه قدرت تحلیل رو در بچه ها افزایش بده، داستان سراییه برای بچه هاست.
بله.
یعنی بچه هایی که براشون داستان گفته میشه، این داستان ها در ذهن بچه ها تصویر سازی میشه، گاهی اوقات حتی خودشون رو همزاد پنداری میکنن با شخصیت های اصلی داستان، یعنی انگار خودش تو اون داستان داره نقش آفرینی میکنه.
بله.
ولی ببینیم بچه ها وقتی ما ذهناشون رو ببریم به سمت تصویر سازی نسبت به محیط، هم اونها هم بهتر میتونن تحلیل بکنن تا صرفا یه موضوعات انتزاعی خشک عقلی و ذهنی رو بهشون ارائه بدیم.
آه.
پس این هم شد یک نکته‌ای که زمینه اون تصویر سازیه رو فراهم بکنیم.
بله.
که باز خود این زمینه‌ای بشه برای تحلیل
بهتر.
بسیار خب، بله خیلی ممنونم از شما. عوامل کاهش اعتماد به نفس در فرزندان رو هم برامون فرمودید، استفاده کردیم. چون خودتون خیلی کوتاه و مختصر گفتید، من دیگه جنبندی ارائه نمیدم. اما ذکر صلوات بر محمد و آل محمد رو داشته باشیم و نیت بکنیم این صلوات رو هدیه بکنیم به وجود مقدس.